أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لترابي مقدمه لفداء. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. روز دوازدهم ماه مبارک رمضان، شهر الله الاعظم، خدا رو قسم می دهیم به 12 نور پاک امامت، پروردگار بین ما و قرآن و ولایت جدایی میندازد. قلب مطهر آخرین امام و آخرین حجت خدا رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. عرض ادب ها و سلام های ما رو به پیشگاه مقدسش ابلاغ بفرماید. مجلس ما رو مورد لطف و عنایت به نظر کیمیاییش قرار بدهد. سلامتی وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن هرچه ارادت دارید صلوات رو قراخت بفرماید. بحثمون درباره عاقل ترین بود از دیدگاه نبی اکرم، و حدیثی رو از بهار الانوار جلد 77 صفحه 160 از نگیر اعظم نقل کردیم که فرمودن اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه. عاقل‌ترین مردم کسانی هستند که خدای متعال رو بشناسن و او را اطاعت بکنن. در بحث خداشناسی وارد شدیم و امروز هم از این زاویه به بحث نگاه بکنیم. منور میکنم جلسه رو به حدیث نورانی رضوی از حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. حضرت فرمودن لیسن عباده کثرت الصوم و صلات، عبادت به این نیست که کسی زیاد نماز بخواند و روزه بگیرد. انما العبادت التفکر فی امر الله. فرمودن عبادت حقیقی اینه که در امورات الهی و خلقت عالم آدم تفکر بکنه. این عبادت رو که بعضی ها زیاد روزه میگیرن، زیاد نماز میخونن، ولی گناه هم میکنن، معصیت هم میکنن، دروغ هم میگن، اینا کسانی هستن که تفکر ندارن. لذا فرمودن یک ساعت تفکر، نه که ساعت یعنی 60 دقیقه، ساعت از لغت عرب یعنی لحظه، یک لحظه تفکر از 70 سال عبادت ارزشش بیشتره، چون یک لحظه تفکر به انسان ترقی و تکامل میده. ولی آدمی هم داریم 80 سال عبادت میکنه هنوز درست نمیشه، چون تفکر نداره. به خاطر همین طبق حدیث رضوی و حدیث نبوی، حالا امروز در امورات الهی و خلقت خدای متعال تفکر بکنیم. در خلقت انسان صحبت کردیم خدمت عزیزان خودم. ما یک قسمتی در بدنمون داریم به نام کبد. الان از خیلی ها بپرسن کبد کجاست؟ نمیدونم وظیفه کبد چیه؟ نمیدونم. بعضی حتی به دکتر مراجعه میکنن، دست میذاره قسمت راست بدنش، میگه آی دکتر ببخشید این قلبمون درد میکنه. اصلا نمیدونه قلبش کجاست، کلیهش کجاست، معده چه کار داره میکنه. مجذوب دنیا شدیم، دنیایی که لعب و لح بازی سرگرمی دوزارم بهمون نمیدن، چون اگه قرار بود چیزی بهمون بدن تو قصر خونه ترابل که به دستمون هم میذاشتن. اوریان اومدیم، اوریان هم میریم، چیزایی که باید یاد میگرفتیم یاد نگرفتیم. تو دنیا بازی سرگرمی، اون نون اینو ببره، این آب رو این رو ببره، مثل گرگ به دامن هم افتادیم. بابا تفکر فی امر الله، نگاه کن خدا چه کار کرده با شما. کبد به عنوان تصفیه خانه عظیم در خلقت انسان هستش. 500 وظیفه بدن بهده عضوی به نام کبده. 1000 نوع آنزیم در کبد وجود داره به خاطر ترکیبات شیمیایی که بخواد کاری رو انجام بده. در هر ثانیه، عنایت بفرمایید، در هر ثانیه 10 میلیون گلبول قرمز از بین می روند. این گلبول های قرمز رو میاد تجزیه می کنه برای ساخت گلبول های جدید. لذا بیماری سرطان یا کانسر الان از دیدگاه پزشکی غالبا قابل درمانه. خدایا به ایام ماه مبارک رمضان همه بیماران رو شفا مرحمت بفرما. بیماری سرطان رو که میترسیدن الان قابل درمانه، بجز سیروز کبدی. سرطان کبد هنوز دانشمندان توقف کردن. درباره اسم کبد که میاد سیروز کبدی، وقتی که گلبول قرمز، عنایت بفرمایید، گلبول قرمز از بین برود هر ثانیه 10 میلیون، بعد جایگزین نداشته باشه، وایت بی سی یعنی گلبول سفید میره بالا. هر آزمایشی که بدهید وقتی میبینن وایت بی سی بالاست، یکی مشکوک به عفونت در بدن میشن، چون عفونت گلبول قرمز رو از بین میبرد، و یکی هم آزمایش های کبدی میدهن که ببینن کبد مشکلی نداره که گلبول قرمز ساخته نمیشود. سیروز کبدی یکی از وجود شما به نام کبده. یکی از عزیزان من آقای دکتر باقر مینایی کاشف یک سلول کبدی در دنیا به نام ایشون هم ثبت شد. به خود من فرمودن، یک بچه ولایی عاشق امیرالمؤمنین، ایشون کسیه که در دانشگاه علوم پزشکی ایران یک ترم تخصصشون جنین شناسی است، آناتومی جنین شناسی. عزیزان رشته پزشکی میدونن مشکل ترین درس پزشکی آناتومیه. ایشون یک درس آناتومی، یک ترم آناتومی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی آناتومی رو از سلام الله علیه آناتومی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد بررسی قرار داده. بعد خود ایشون به من فرمودن 8 سال پشت میکروسکوپ نشستم، یک سلولی بود توی کبد هی فرار میکرد میرفت، 8 سال دنبالش گشتم تا پیداش کردم. فهمیدم که هر جای کبد دچار حادثه میشه این کمیته امدادیه، این مثل 115 هستش، حرکت میکنه برای ترمیم اون نقطه در کبد که ویران شده، ساختارش رو درست میکنه، دوباره حرکت میکنه نقطه دیگر. آیا اینهایی که دارید نگاه میکنید پشت میکروسکوپ های تحقیقاتی نمیگویید خدا؟ وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید من عرف نفسه فقد عرف ربه، هر کس خدا رو بشناسد، خودش رو بشناسه، خدا رو شناخته، برعکس بکنید، حدیث رو مثل روزنامه نخوانید. یعنی چه؟ یعنی هر کس خودش رو گم کنه و نشناسه، خدا رو هم گم میکنه. اینا که خدا رو گم کردن، خودشون رو هم گم کردن. لذا به جایی که تفکر بکنه در وجود خودش، میره جلو آینه خودش رو آرایش و زینت میکنه. به جایی که نگاه بکنه در این مجرای تنفسی که این بینی، این خلقت بینی، عزیزان اگر این بینی نبود این دو چشم ما تصویر واحد نشون نمیداد. الان ببینید دو تا چشم یک تصویر نشون میده، به خاطر وجود بینی بین دو چشم هست. اگر نبود دو تا تصویر داشتیم، یه تصویر این بر ایت میشد تداخل تصاویر که در فیزیک خوندیم، اما این بینی هستش که یک تصویر به وجود می آورد. نمیاد نگاه بکنه به این بینی بگه خدا و تصویر، یک تصویر رو نگاه کنه، گیر میده به عمل کردن دماغا و بینی ها، نوکش سر بالا باشه سر پایین باشه. یه نفر
دیدم گفت هاج آقا 7 بار رفتم عمل کرد. اصلا نگاه نمی کنه که چی، اصلا خلقتش چیه. بابا خودمونو گم کردیم، خدا رو هم گم کردیم. این خلقت کبیر. تأثیر مغناطیسی در آهن بدن، ویتامین آهن بدن انسان باید منظم باشه و این با مغناطیس کنترل می شود. اینی که میگن شب میخواد بخوابید رو به قبله بخوابید، به خاطر این که به مغناطیس بدن به سوی قبله هستش. کسانی که میخوابن رو به قبله، مستحبه در هلیت متقین هم هست، رو به قبله که میخوابن باعث میشه آهن بدنشون با این روی مغناطیسی تنظیم بشه. اگر تنظیم نشه میره توی عروق مینشیند و تسلب شرائین به وجود میآورد. ناخون انسان، آقا جون ناخون، نگاه میکنن به ناخون، اون میره سوهان بهش میکشه، اون لاک یه سلامتی آقا پسرم ناخونشون بلند میشه. چقدر قشنگه ها، واقعا چقدر زیباست. آدم باید گریه بکنه، اینم بخنده گریه کنه. نگاه به ناخون یک نگاه زینتیه. میفرماین جنس ناخون یک جنسی است بسیار حساس و اگر ناخون بر سر انگشت ها نبود خیلی از حرکات های دست از بین میرفت، از جمله قلم به دست گرفتن که ناخون نباشه. این محافظت میکنه از فیزیولوژی دست. حالا یک مال ناخون هست. مورد دیگر، علائم بالینی ناخون، به ناخون نگاه میکنن، رنگ ناخون، سفیدی زیرش، رنگهای مختلف به بیماری ها پی میبرن. من آخرین کشفیاتی که در باره ناخون امروز از اینترنت گرفتم، نوشتم که همین ناخونی که میگیرن و مقید باشیم که ناخونمون رو بگیریم زیرش کثیف نباشه، خیلی دقت بکنیم، این ناخونی که میگیرن میندازن دور، این رو میگیرن برادش میکنن، یک محلولی توش قرار میدن، بیماری ها رو از همین ناخونی که میندازن دور امروز تو دنیا تشخیص میدن. یعنی یک جنبه تشخیصی و آزمایشگاهی به وجود آمده. این خلقت انسانه، بگو خدا. یعنی لحظه به لحظهش بگو خدا. یکی از موجوداتی که قرآن کریم اسمش رو آوردیم و میفرماید درباره اون نگاه بکنین، سوره مبارکه غاشیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. میفرماید نگاه نکن، گناه نگاه، چشماتون رو مواظب باشید، نگاه های گناه آلود انجام ندید. اما من میگم اینجا رو نگاه کن، افلا ینظرون الا الابل کیف خلقت. به خلقت شتر نگاه نمی کنید، چه خلقتی داره؟ آقا عجایبی در خلقت شتر هست، بشمارم براتون. اول اینکه چون در بیابان حرکت میکنی، در شنزار جاده آسفالت و اتوبان که نداره، شما لطف کنید تو اون بیابون کبیر شنزار بری، پاتون میرود 10 قدم که راه برید از نفس میافتید. خلقت پای شتر رو برید در گوگل و موتورهای دیگر جستجوگر سرچ بکنید، خلقت شتر عکس‌ها رو میارن آنالیز کرده میبرن، خلقت شتر رو نشون بدن. آقا کفش‌های خدا دست و پای این شتر قرار داده که یک ذره توی این شنها فرو نمیرود. دست و پای بلند براش قرار داده با یک چهره آیرودینامیک، امروز دیدید هواپیماها نوک‌تیز درست میکنن، ماشین‌ها رو جلوشون از لحاظ نیروی انرژی باد که جلوی ماشین‌های قبل جلوشون بالا بود، الان خم میکنن که انرژی باد رو رد بکنه. اون زمان خدا خلقت شتر رو آیرودینامیک خلق کرده، یعنی وقتی طوفانی داره میاد این گردن رو خم میکنه، بعد زوایای بدنش همه این بادها رو رد میکنه. تا حالا شما نشنیدید یک جایی ببینید که یک نفر شتر رو در بیابان باد برد؟ ساربان او را کنترل میکند. وقتی که طوفان حرکت میکنه ساربان پناه به دست و پای شتر میبرد که او را نبرد. خب حالا این حیوان رو نگاه کنید، چون همش توی شنزاره چشمش، همه یه پلک داریم، اما شتر دو تا پلک داره. خدا یک عینک قشنگم بهش داده، دو تا. هر موقع داره باد میادش آقا چشماشو ببنده، خب چشماشو ببنده یه آدم کور کجا میره؟ خب یه نفر شترم کجا داره میره؟ مسیر منحرف میشه. برای اینکه مسیرش رو گم نکنه خدای متعال یه پلک از جنس شفاف پوست در داخل چشمش قرار داده، اتوماتیکوار میاد جلوی چشم رو میگیره که این شنزار تو چشمش تأثیر نذاره، مسیر رو گم نکنه. بابا بگیم خدا دیگه چی؟ کوهان گذاشته از چربی، آقا به غذا که میرسه تبدیل به چربی میشه، بعد این چربی عنایت بفرمایید چیکار میکنه براش؟ حرکت میکنه تو بیابون، فروشگاه نیست، غذا نیست، حرکت میکنه 800 کیلومتر بدون آب و غذا میتونه حرکت بکنه. بعد جالب اینه هر موقع تشنش بشه از توی معده آب رو تبدیل میکنه برای تشنگی. بعد این نورهایی که تابیده میشه خرقت شطور به این صورته، یعنی انحناییه، این نور رو بر میگردونه که گرمای زیاد به بدن نیاد، آب تبخیر نشود. خلقت دهانش، غذای اون بره بریان نیست، خار، یعنی دست میذاری به این خار دست میره اما این رو میخوره. خلقت دهانش، پوست زبانش انقدر زخیمه که یک بار نمیبینید خونریزی داشته باشه، و عظمتش هم اینه سنگ میخوره شیر تحویل میده. بعد میگم حاج آقا خدا کجاست؟ خدا اینه. الان اگر اینو از اروپا درست کرده بودن به به ربات نگاه کن، حاج آقا تکنیک، تکنولوژی، بابا نگاه کن اونا کجا رفتن. یه الله اکبر، یه سبحان الله به خدا نمیگه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ اینو نگاش کن. حالا این شتر با این عظمت، با این قدرت، میدونید که شتر رو نهر میکنن دیگه، مثل گوسنیس بخوابونن. شتر نهره، یعنی چاقو میزنن تو گردنش، بعد توی سالن میره، همین که خون خودش رو ببینه تخلیه که بشه رو زمین میفته، بعد اون موقع سرش رو جدا میکنن. هیچ موقع نمیتونه کسی شتری رو به زانو در بیاره، امکان نداره. لذا چاقو میزنن تو گردنش، داد میزنه، فریاد میزنه، خون خودش رو که دید، خون که تخلیه شد زمینگیر میشه. حالا شما حساب بکنید این خلقتی که خدای عالم خلق کرد اگر رام نبود، اگر وحشی بود، میتونست یک ساربان این رو کنترل کنه با این قدرتی که بهش داده؟ اما الان نگاه میکنید یک ساربان 40 شتر رو قطار کرده داره حرکت میدهد میبرد. یعنی رام نگه داشتن این و اون قدرت رام بودنه که این شتر رو آرام کرده، وگرنه با این قدرت میشد یک حیوان وحشی. اینا رو بگیم خدا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت؟ نگاه کنید به آسمون ها، آسمون چه کار کردیم، چی دیدیم؟ سایت معرفی کنم خدمتتون، سایت نجومی فارسی، انشاءالله توی شهر سایت خودمونم میاریم، نجومی فارسی، نجومی فارسی سرچ بکنید میاد. این نجومی فارسی مرکز فضایی پخش زنده ناسا هم داره، یعنی شما اینترنت پرسرعت داشته باشید میرید تو کره مریخ، یک گالری تصاویر داره. عزیز دلم این ستاره دیده یه نورای سفیدی تو آسمونه، برو ستاره رو ببین از نزدیک، عکس گرفتم ببین بگو خدا. تو این مسجد آجا صابر الان ببینید چند تا ستون تو این مسجد به کار برده شده برای فضای 1000 متر، اینقدر ستون گذاشتن. قرآن میفرماید سوار هواپیما بشید، بروید 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 بروید، همینطور برید، یک ستون نمیبینید به غیر عمد ترونها، بدون ستونی که شما ببینید چرا نمیگید العظمت لله، چرا نمیگید خدا؟ شما نگاه کن تو آسمون، میگه آقا ستاره است، این زهره است، این ناهیده، این ستاره چیه 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 چیه، نیفته تو سرمون. ما هم یه ستاره ایم. چند وقت پیش یه ستاره کوچولو دانشمندان فضایی کشف کردن 20 میلیون برابر کره زمین، یه ستاره کوچولو. ما ستاره کوچولوییم، خیلی کوچیکیم. اینا رو نگاه کن، عکس‌ها رو برید نگاه کنید، آتش رو در کنار خورشید نگاه کنید. اگر اضافه بکنیم آتش میگیرید، نور آفتاب. اگر میدونید عزیزان، اگر همیشه روز بود آتش میگرفت دنیا، اگر همیشه شب بود یخ میزدیم، روز شب، گرما سرما، این تنظیم بگو العظمت لله. میفرمایند اگر یه بچه ای به دنیا بیاد تو زایشگاه، بگذارنش توی یک فضانورد، بعد این فضانوردم هیچ کجا نیاد روی زمین بشینه، سوختگریش از دور باشه، به هر وسیله ای حرکت کنه، برود 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 برود. اگر این بچه پسر باشه، میگن به سن 80 سالم که برسه محاسنش سفید بشه، به آخر دنیا نمیرسه. هیچ کجا نداریم که بگیم آقا تمام شد دنیا، یا آقا فلان کاخ آخرش تمومه، کشور زیبا آخرش تمومه، اما هیچ موقع نداریم به آخر دنیا. بعد توی قنوت چی میخونیم؟ لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب العرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. منزه از خدای آسمان های هفتگانه و زمین های و آنچه که بین زمین و آسمانه. تو قنوت میگیم نمیشناسیم. خب یه خلقت دیگر بگم، چون باید ما خدا خودمون رو پیدا کنیم تا خدا رو پیدا کنیم، عنایت بفرمایید. یکی از سوره های قرآن به نام نحل، زنبور عسل، عجایب خلقت. زنبور عسل آقایون خانما یعنی قانونمندترین موجودات. اگر میخواد توجه به قانون معرفی بشید، زندگانی زنبور اسده توی یک چندو. یک زنبور، زنبور ملکه است، زنبور ماده بزرگ، بزرگ این چندوست، ملکه است، گارد داره، محافظ داره. از ملکه های کارگر، ملکه کارگر کیان؟ اونا هم ماده هن ولی عقیم هن. اونها عقیمند، فقط کارشون محافظت از ملکه است. تا 70,000 زنبور توی کندو داره حرکت میکنه، دم در محافظت دارن، برج مراقبت دارن، شناسایی منطقه دارن، میره اون منطقه رو اعلام میکنه به کندو، میگه اونجا یک محصولات گل هستش، هیچ مشکلی نداره. بعد یک دفعه اعلام میکنه، میگه اون قطعه سمپاشی شده، حق به طرف اون بر نداری. بعد حرکت میکنن، زنبورهای اثر میرن روی این گلها میشینن. ای جوان عزیز، همیشه گل انتخاب کن برای هم نشینی، زنبور اصل باش. اینقدر دقت میکنه که هم نشینش گل باشه، سمومات نداشته باشه، آفت نداشته باشه. چرا جوان عزیز میدی کس کنار کسی میشینی که کثیفه، تقوا نداره، لجن گناه وجودش رو گرفته؟ همش مردم میگه آقا کره رو با عسل بخور. بریم تو خلقت عسل و زنبور عسل ببینید چی داره میگه. اعلام میکند، اونا مثل ما بازیگوش داریم. آقا زنبورایی هستن بازیگوشی میکنن، میرن تو مناطق آلوده، وقتی که بر میگردن کنترل و گارد جلوی در کندو جلوشون رو میگیره، نمیگذارد که این زنبوری که حامل عسل آلوده هست وارد کندو بشود. اگر پافشاری بکنه چند نفر طوری به او شلیک میکنن دم کندو او را میکشن. بعد عزیز دل من، این زنبور ملکه زمانی که میخواد جفت گیری بکنه، الله اکبر، میاد از کندو بیرون پرواز میکنه. این زنبورهای نر به دنبال او میرن، اون چون قدرتش بالاست میره ارتفاع میگیره، به قول ارتفاع پا، ارتفاع میگیره، میره بالا میره بالا. هی این زنبورهایی که نمیتونن حذف میشن، آخرین زنبوری که در این قدرت پرواز تونست با ملکه هم پرواز بشه اجازه جفتگیری داره. فقط میرین در مغازه، آقا عسل دارید؟ عسلش خوبه؟ عسل خونساره؟ قرآن میفرماید، قرآن میگه، نه قرآن سر قبرستون ها، نه قرآنی که به دیوارها آویزون کردیم. میفرماید ما وحی کردیم به زنبور عسل خانه درست کنه برای خودش. میدونی چه خونه ای درست کرد؟ نه دوربین دیجیتال داره، نه صفحه مهندسی داره، نه آرشیتکت خونده، نه عمران خونده، هیچ نخونده. خونه شش ضلعی قشنگ دقیق، یک میکرو اینها اختلاف ندارن، اون چیزی که دقیق درست میکنه، بدون هیچ نقشه ای، بدون که ریسمان بگیره، بدون که تراز بذاره، خونه های شش ضلعی ده ضلعی درست میکنه. عنایت بفرمایید، دقیقم درست میکنه. بعد جامعه امروز ما فکر میکنن مدفوع عسل برای عسله. خب یه خود مطالعه کنیم، وقتی میره شهد رو مینوشد، میاد میره تو کیسه عسل، بعد میاد در اون خانه‌ای که خدا امر کرده درست بکنن پمپاژ میکنه، اون چیزایی که تجزیه و تحلیل شده میرزه توی اون خونه ها، بعد چه کار میکنه برای اینکه فاسد نشه؟ پلومش میکنه. چه کسی اینو بهش یاد داده؟ الهی امیت عین الله تراک، خدایا کورم که تو را نمیبینه. ذکر خدا و یاد خدا، تو رو خدا به خود بیشتر تو امور خدا جنازه کار بکنه. یه ماهیه، کاش که من وقت داشتم، چون مباحث دیگرم هست باید بپردازیم، انشاءالله زنده باشم در جلسات بعدی مساجد انشاءالله ادامه بدیم. یه ماهیه، این ماهی در آمریکای جنوبی رودخانه آمازون هستش و اورنکو، به نام هیلکیس. این ماهی چه خصوصیتی داره؟ چون گزلالا رو ما میشناسیم، ماهی هفت‌سین میشناسیم. این ماهی ماهیه که برای حفاظت خودش 600 ولت برق فشار قوی تولید میکنه. هر موجودی کنارش بیاد 600 ولت برق از خودش تصاعد میشه، خارج میشه، هر که اطرافش برق میگیره به خاطر هیچ کس نزدیکش نمیشه. اداره برق، وزارت نیرو، اینقدر نیروگاه حرارتی و صد تا این برام بر میزنه، خدای متعال تو وجود یک ماهی 600 ولت برق تولید میکنه. نکته دیگر، خفاش یک پرنده‌ای که روز قدرت پریدن ندارد، همش دنبال روز و نور میگردن، اون دنبال شب میگرده، شب حرکت میکنه، چشم نمیبینه، اما با امواج میفرسته، میگه اونجا دیواره، بر میگرده میره مسیرش این بر. اسم اینو میزنن چی؟ از خلقت خفاش رادار درست کردن. رادار اعلام میکنه، میگه الان اون هواپیما داره پرواز میکنه، میاد اعلام میکنه. رادار از کجا گرفتن؟ از خلقت خفاش گرفتن. اما به این نگاه میکنیم نمیگیم خدا، بعد یه رادار یه هواپیمایی گذاشتن بدون سرنشین که میاد، عجب تکنیکیه بابا مخن، به خدا مخن. یه خود بابا بگیم الله اکبر، سبحان الله، لا اله الا الله. نکته دیگر و بحثم رو جمع بکنم انشاءالله، بعد در اطاعت رب بحثمون خیلی زیباست الحمدلله، بحث نورانی توحید هستش. امام صادق علیه السلام، همون کتابی که بهتون معرفی کردم حتما بخوانید، کتاب توحید مفضل یا شگفتی های آفرینش، میفرماید آی مفضل، حیوانات، جانداران دیگر، ما که بمیریم مردم که متوجه میشن زنگ میزنن، الو باغ جنت به زهرا بیا جنازه چه بردارید ببرید، میبرن اونجا غسل میدن، کفن میکنن، نماز میخونن، تشییع میکنن، دفن میکنن. حالا موجودات دیگر، امام صادق میفرماید علیه السلام، میفرماید آقای مفضل، وقتی موجودات دیگر خبر مرگشون رو دارن، میدونن که میخوان بمیرن، خودشون با پای خودشون با دست خودشون میرن یه جاهایی خودشون رو پنهان میکنند که بمیرن. اگر اینطور نبود، از نظر بحث اکوسیستم و اکولوژی دچار آلودگی میشدیم، بیماری طاعون قوقا میکرد. این خلقت عادی ها، ولی چون بشر همه چیز رو دستکاری کرده، این سگا و گربه ها دیری زیر ماشین له میشن، اینا بخاطر که وسط جاده آمدن اینا موندن. اگر اینا مرگاشون مرگ تصادفیه، اما اون مرگی که زمانی که زمان خودشون معین بشه، شما نمیبینید که یک حیوانی عادی مرده باشه، یک جا باشه، خودش رو پنهان میکند، خودش رو دفن میکنه با دست خودش. چه کسی بهش یاد داده بگیم خدا؟ آخرین نکته، شیر مادر. مادرای عزیز که شیر میدم، یکی از عوامل زیاد شیر صدای گریه بچه است. مادر صدای گریه بچه که بیاد، شیر فوران میکنه دیگه. چی دیدید؟ تصور میکنید سرکه آب تو دهنتون جمع میشه؟ مادر یاد محبت فرزند، یاد قیافه بچهش، یاد شیر خوردنش هم که بیفته، این فبران میزنه. هر جاش رو داری نگاه میکنی، حالا میگه آقا فیلتر روغن، یه فیلترهایی آمده به اندازه این مسجد بزرگتر، فقط فیلتر یه کارخانه است. میفرماین مجهزترین فیلتر در دنیا فیلتر سینه مادره. هر بیماری که مادر داشته باشه به واسطه شیر به بچه منتقل نمی شود. اگر سرما خورده باشه، عفونت داشته باشه، شیرش درسته، اما از لحاظ دم، یعنی از لحاظ تنفس، ممکنه بیماری رو از تنفس منتقل بکنه، اما شیر یک ذره آلودگی نداره. همه اینا رو نگاه کن و بگو خدا. یه چیز دیگه هم دلم نمیاد، چون ما بحثمون جمع بکنیم بریم اطاعت